الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. أيام سوگواری و عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و فرزندان و یاران با وفای اون حضرت است. این مصیبت بزرگ را به صاحب عزای حقیقی این مصیبت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح له الفدا، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و سپس محضر شما عزیزان، دوستداران و شیعیان و محبان اهل بیت، این مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می‌کنم. شروع سال تحصیلی جدید هست و ان شاء الله در پرتو عنایات حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت سامن الائمه علیه السلام و حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، سال خودمون رو با توسل به این ذوات مقدسه آغاز میکنیم و عاجزانه از محضر بزرگوارشون تقاضا میکنیم که خودشون ما رو مدد کنند، یاری کنند تا بتوانیم سرباز خوبی برای آنها باشیم، لیاقت داشته باشیم که اسم ما رو در دفتر خودشون ثبت کنند و بتوانیم در حد بضاعت ناچیز خودمون خدمتی به شریعت مقدسه نموده باشیم. انشاءالله در محضر ائمه هدا علیهم السلام رو سیاه نباشیم، رو سفید باشیم. ما رو بپذیرن، ما رو قبول کنن و نشانه قبول آن است که به ما توفیق خدمت بدهن، بتوانیم ناصر دین خدا باشیم، خادم شریعت باشیم. اگر تونستیم این کار رو بکنیم معلومه که ما رو قبول کردن. اما خدا ناکرده اگر عنصر عاطل و باطلی بودیم که بر وجود ما اثری در راستای ترویج شریعت مترتب نشود، اونجاست که باید در طلبگی خودمون شک کنیم، در سربازی خودمون شک کنیم. مثل سربازی میماند که مأموریت بهش ندن، این معلوم لایق نمیدانن. اگر به ما مأموریت دادن، توانستیم در یه جایی قدمی برداریم، قلمی بزنیم، سخنی بگوییم که خدمت به شریعت باشد، نشانه آن است که ما رو پذیرفتن، ما رو قابل دانستن. وجعلنی از دعای ماه مبارک رمضان و در دعای ابو حمزه است، وجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک، خدایا من از اون کسانی قرار بده که به من دینت رو یاری کنی، دینت رو کمک کنی. این همون مأموریته که به سربازان لایق میدن. سربازان نالایق عاطل و باطلن، سربازان لایق میتوانن در گوشه ای حتی اگر اندک باشه ولی کاری بکنن که صاحب شریعت راضی باشد و او خدمتی باشد به ساحت قدس شریعت و ولایت. امیدواریم که اینطور باشد و این سال ما سالی مملو و از توفیقات، برکات و عنایات و مددهای اهل بیت عصمت و طهارت باشد ان شاء الله. خب بریم سراغ بحث فقهی. ما بحثمون در کتاب الصوم بود و رسیدیم به فصل ششم تحت عنوان کفارات صوم. آغاز این فصل ششم یه مدخلی داشت، این مدخل رو پایان سال گذشته با هم بررسی کردیم. اجمالش رو عرض میکنم. اجمالا این مدخل موضوع وجوب کفاره را مطرح میکرد. چه کسی باید کفاره صوم را بدهد؟ فرمود اون کسی که دو ویژگی داشته باشد: عالما عامدا مفتر را مرتکب شده، علم به مفتر دارد و عمد دارد. عمد گفتیم در برابر اکراه، در برابر نسیان، علم در برابر جهل. اگر کسی جاهله به این که این مفتر اقدام کرد، توجه فرمودید، کفاره برش واجب نمیشه. قضا برش واجب میشه ولی کفاره برش واجب نمیشه. ها قضا اگر کسی عمد نداشته باشه، حالا عمد نداره یا ناسیه یعنی فراموش کرده یا مکره اکراه شده، اینجا هم فرمودن کفاره نداره. حالا بعضی ها فرمودن قضا داره، بعضی ها گفتن که قضا نداره. حالا اون بحث ها رو گذشتیم، این مدخل بود سال گذشته گفتیم. الان بحث امروز ما فروعات این مدخله که الان میخوام شروع کنیم. مسئله اول، مسئله شماره یک، فروعاتی است که اون اصل کلی را گفتیم که کفاره کجا واجب میشه؟ مال شخصی است که عالمن و عامدن باشه. حالا الان میخوام وارد مسائل و فروعات باب کفاره بشیم. خب طبق معمول عبارت عربه را من اول میخونم، بعد انشاءالله توضیح میدهیم و مدرک و دلیلش را با هم بررسی میکنیم. عبارت اینه: المسئله الاولى، مسئله شماره یک، تجب الکفاره فی اربعه اقسام من الصوم. تجب الکفارتو فی اربعه اقسام من الصوم، چهار قسم از روزه است که افطار عمدی او کفاره دارد، بقیه اقسام ندارد، این چهار تا دارد. الاول صوم شهر رمضان، افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان کفاره دارد. کفاره چیه؟ و کفارتهو یعنی کفاره صوم شهر رمضان، مخیرتون بین الاسق، آزاد کردن بنده، و صیام شهرین متتابعین، و اطعام 60 مسکینا، مخیر است. اتقو، بله، صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 علل اقوا. هر وقت تو عبارات دیدید علل اقوا، بدونید که مسئله اختلافیه. این مسئله علل اقوا مخیر است. بعد می‌فرماید و ان کان الاحوت، سوال کنیم یادتون رفته یا نه، قبلا بحثش کردیم، این احوت، احوت وجوبیه یا استحبابیه؟ استحبابیه، چون فتوا را داد علل اقوا، فرمود علل اقوا دیگه، پس این احوت میشه احوت استحبابی. و ان کان الاحوت از ترتیب، اقوا تخییره ولی احوت ترتیبه. ترتیب یعنی چی کار کنیم؟ فیختار الاتق مع الامکان، در وهله اول بره دنبال بنده آزاد کردن اگه امکانش داره، حالا بنده باشد و این آقام پولش رو داشته باشد، و مع العجز عنه، یعنی از اون اتق، فصیام، بره دنبال روزه، صیام شهرینه متتابعه، و مع العجز عنه فالاطعام، و مع العجز عنه، ضمیر عنه میخواد به اون صوم شهرین متتابعین، فالاطعام در این صورت بره سراغ اطعام. اینو بهش میگن کفاره چی؟ ترتیبی. کفارات میدونید دیگه سه قسم هستن کفارات. یه قسم اول کفارات، بله، کفارات تخییری. قسم دوم میشه کفارات چی؟ ترتیبی. قسم سوم ترکیبی از تخییر و ترتیبه. توجه فرمودین؟ فعلا هازا سید یزدی در باب کفاره صوم رمضان فتواش چی شد؟ تخییر. احوت استحبابی چی شد؟ ترتیب. ترتیبش هم به این نوع: اول اسق، بعد شهرین متتابعین، بعد اطعام 60 مسکینا. حالا ادامه، این ادامه رو بنویسید که دیگه بعدا بحثش رو انشاءالله یک جا انجام بدیم. و یجب الجمع، کفاره جمع شنیدید؟ یعنی هر ستا با هم دیگه، هر ستا رو باید با هم بدهد. کجا؟ یجب الجمع بین الخصال، خصال یعنی این بله اطراف تأخیر، خصال کفاره هر یه دونه از اطراف تأخیرش میگن خصلتی از خصال کفاره. خصال یعنی هر ستا رو جمع کنه. ان کان الافطار علی محرمه، اگر عالمن آمدن افطار بر حرام کرده، مثل کجا؟ که اکل مقصوبن، مال قصبی رو خورده، نعوذ بالله روز ماه مبارک رمضان با مال قصبی توجه فرمودید افطار عمدی کرده، و شرب الخمر، شرب خمر کرده، و الجماع المحرم، جماع محرم، حالا یا مثلا فرض کنید که نعوذ بالله زنا کرده، یا با همسر خودش در شرایط حیض مثلا آمیزش کرده، این حرامه دیگه، جماع محرم، این هم روزه را باطل میکنه و افطار علی الحرامه. اینجا باید هر سه تا را بدهد، هم اطمام هم شهرانی مدار هم اطمام ستین هم اسکین هم و نه بذاره. عبارت تمام. خب حالا میریم سراغ توضیح اول عبارت صحابی شد قربه، بعدش حالا میریم سراغ دلیل مطلب. توضیح فرمایش صاحب عروه اعلی الله مقامه این است، صاحب عروه در این عبارت دو تا فرع رو میخواد مطرح. فرع اول، کفاره افطار عمدی بر حلال. فرع دوم، کفاره افطار عمدی بر حرام. پس اینجا دو تا فرع میشه، افطار عمدی علی الحلال، آب خودشو خورده، آب خونه خودشونو خورده، قصدی نبوده، مال دیگری نبوده، غذای خودشو خورده، یا با همسرش آمیزش کرده در شرایطی که حرام نبوده. فرع دوم هم که میشه افطار علی الحرام. حالا ما فرع اول بریم. در فرع اول صاحب عرب قائل میشود به چی؟ کفاره تخییری، یعنی مخیر است بین اتق و بین صوم شهرین متتابعین و بین اطعام ستین مسکینان. فتوا اینه، ولی اهوت استحبابی ترتیب است. خب حالا ما همین فرع اول رو که مسئله روشن شد میخواهیم بریم سراغ دلیل این فتوای صاحب او. خب بحث ما در دو مقام واقع میشه. مقام اول بیان الاقوال فی المسأل، در این افطار علی الحلال اقوال در مسئله چی؟ در مسئله دو قول وجود داره. قول اول قول مشهوره، شهرتش هم شهرت عظیمه است، نزدیک به اجماع قائل به تأخیر شده. این شهرت بین القدماء و المتأخرین، بین القدماء و المتأخر. اما قول دوم قول یک نفر است که قطعا نفر دوم هم احتمالا، نفر اول جناب ابن ابی عقیل عمانی. ابن عقیل عمانی از قدما محسوب می شود، یعنی قبل از شیخ مفید بوده، تقریبا میفته تو زمان شیخ کلینی و شیخ صدوق و اونجا میفته. توجه به عمانی ارزم به حضور شما که و اسکافی، عمانی و اسکافی رو اصطلاحا فقها بهشون میگن قدیمین. قدیمین یعنی از همه فقهای ما جلوتر بودن. توجه فرمودید. آی ابن ابی عقیل قائل شده که کفاره ماه رمضان ترتیبیه. ابن ابی عقیل عمان، این که قطعا ایشون گفته، ولیکن نظر دوم احتمالی سید مرتضی. سید مرتضی هم احتمالا صاحب جواهر، عبارت جواهر براتون میخونم، صاحب جواهر فرموده فی احد قولیه، یعنی از سید مرتضی دو قول حکایت شده، یکی از دو قولشو گفتن که ایشون قائل به ترتیب شده. پس مسئله چند تا قول پیدا میکنه؟ دو قول، یکی مشهور که صاحب عمره هم همراه ما مشهوره، یکی هم ابن ابی عقیل که 100% اینو گفته، متن کلامش موجوده. سید مرتضی ندیدیم کلامی از او. صاحب جواهر میفرماید که فی احد قولی علاما حکی، تازه به حکایت هم نسبت میده صاحب جواهر، معلوم است که فرمایش سید مرتضی را ندیده خودش. علاما حکیه. خب اجازه بدید برای این روشن شدن اقوال من براتون عباراتی رو یادداشت کردم، عمدن این عبارات رو یادداشت کردم و براتون میخونم، دستتون باز بشه انشالله در مراجعه به کتب فقهی. بارها و بارها گفتم، باز هم خواهم گفت و بارهای دیگر هم خواهم گفت، به نقلهای حقیر اکتفا نفرمایید. ما اینا که میگیم فقط راهنماییه، شما خودتون باید به این منابع مراجعه کنید، خودتون مراجعه کنید، دستتون باز بشه، یاد بگیرید با کتابهای فقهی چجوری باید تعامل کرد، اقوال از کجا باید پیدا کنید. خود این اصلا یه بحثه و شما در فقه باید اینها را توجه بفرمایید. اقوال، اگر اقوال علمای خاصه رو میخواید برید مختلف علامه حلی، مختلف و شیعه. اصلا این کتاب علامه نوشته برای جمع‌آوری اختلافاتی که بین فقها تو مسائل فقهی است. مختلف و شیعه خیلی کتاب ارزشمندی. اگر اقوال عامه را میخواهید خلاف شیخ طوسی. من راه پیدا کردن اقواله، شما تو هر مسئله فقهی هم اول باید اینو مشخص کنید. اولین گامی که در حل مسئله فقهی برمیدارید اینه که مسئله اجماعیه یا اختلافیه. اگه اجماعیه خب خیلی مسئله صاف میشه، یعنی حرکت خیلی راحت تر میشه. اگه اختلافیه باید اقوالشو پیدا کنید. حالا ما بر همین اساس گام برمیداریم. اول اقوال خاصه رو براتون میگیم، بعد اقوال عامه رو براتون میگیم. علت اینه که اقوال عامه رو براتون میگیم علتی داره. علتش این است که چون روایات ما تعارض داره تو این مسئله و یکی از مرجحات این است که خذ بما خالف العامه، پس اقوال عامه رو باید بدونید. مسائلی که روایات توش متعارضه حتما باید مراجعه کنید، قول عامه رو پیدا کنید، چون ممکنه این تعارض بین روایات منشأش که در این مسئله ان شاء الله خواهیم گفت، اینجا هم واقعا منشأش همین میشه که روایات ما در باب ترتیب مطابق با مذاق عامه است، ولذا احتمال زیاد میدیم که اون روایات روایات چی باشه؟ تقیه ای باشه. حالا انشاءالله میرسیم، حالا در ادامه بحث میرسیم. علت این که اقوال عامه رو میگیم به خاطر اینه، هر جا شما توی مسئله فقهی دیدید که روایات متضاربه متعارضه، یکی از کارهای مهمی که باید انجام بدید اینه که بلافاصله برید سراغ اقوال عامه، بیجه عامه قولی دارن یا ندارن. اگر دیدیم که عامه قولی دارن، قولشون هم مشهوره و یا همشون میگن یا مشهورشون میگن، این خودش یه قرینه میشه که پس اون روایتی که متمایله به اون طرفه، بله بله، خذ بما خالف العامه، پس اقوال عامه رو باید بدونید. ما الان در مقام اول برای شما یه مقداری به صورت تفصیلی هم اقوال یادداشت کردیم و بخونیم و به عنایتی بفرمایید شما که مسیر طی کردن این راه حل مسئله فقهی رو عزیزانم توجه بهش بفرمایید. خب اول میریم سراغ اقوال خاصه. قرار شد اقوال خاصه رو از کجا در بیاریم؟ مختلف علامه، مختلف و شیعه، حضرت علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. در کتاب مختلف جلد 3 صفحه 438 علامه اینطور فرموده، این عبارت علامه یه مقدارم نسبتاً تفصیلی 4-5 خطه، ولی اشکالی نداره، اینا رو باید صبر و تحمل داشته باشید تا انشاءالله که آشنا بشید و با روش ها انشاءالله هماهنگ بشید. المشهور، علامه در مختلف فرموده، المشهور ان کفارت افطار یوم من شهر رمضان، المشهور ان کفارت افطار یوم من شهر رمضان اتق رقبت او سیام و شهرین متتابعین، او سیام و شهرین متتابعین، او اطعام و ستین مسکینا. از اول میخونم، اطق و رقبه، او سیام و شهرین متتابعین، او اطعام و ستین مسکینا مخیرون فی ذالک. مخیرون فی ذالک، مشهور اینو میگن. حالا کیا هستن این مشهور؟ میفرماید که ذهب الیه، یعنی به این قول، از شیخان. بفرمایید شیخان در فقه کی میشه؟ شیخ مفید و شیخ طوسی. و ابن الجنید، قاضی ابن الجنید. و ابن بابوی، ابن بابوی پدر و پسرن، علی ابن بابوی که پدره، محمد ابن علی ابن بابوی که چیه؟ همون شیخ صدوقه. شیخ صدوق پسره علی ابن بابویه. توجه فرمودید؟ علی ابن حسین ابن بابوی این که پدر، که مزار ایشان در قم نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. پسر میشه محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی که همون شیخ صدوق معروف خودمونه. مزارش کجاست؟ در تهران در نزدیکی حضرت عبدالعظیمه، یه فاصله خیلی زیادی نداره از حضرت عبدالعظیم، مزار شیخ صدوق است رضوان الله تعالی علیه. اینم ابن بابوی. و سید المرتضی علم الهدا و ابو صلاح، ابو صلاح حلبی، و سلار، سلار شاگرد شیخ مفید بوده، و ابن البراج، قاضی ابن البراج، و ابن ادری، اینا مشهورن. علامه می‌فرماید اینها قائل شدن که کفاره روزه ماه مبارک رمضان ترفیریه یا تخییریه؟ تخییریه، این قول اول. و قال، این قول دوم، و قال ابن ابی عقیل، آقای عمانی، ابن عقیل عمانی فرمود الکفارتو، قول دوم، الکفارتو اتق و رقبه، اول باید بنده آزاد کنه. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا، این عبارت رو دقت کنید، این حالا بهتون میگم که یه مقداری با روش قدما هم، قدما معمولا عبارات فقیشون این متن روایت بوده، این انشالله میدید روایت این همینه، اتق و رقبه فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، این فَإِنْ لَمْ يَجِدْ که ایشون میخواد بگه، میخواد تعبیرش نص خود روایت باشه. حضرت آیت الله مبرجدی یک مبنای داشت، خیلی مبنای عمیق، و ایشان می‌فرمودن کتب قدما نص فتاواشون عین روایاته، تصدیق کرده بودن ها. چون خوب دقت کنید، قبل از آنی که شیخ طوسی کتاب مبسوط را بنویسه، قدما اصلا کتاب تفریعی نداشت، فقط عین روایات می‌نوشتن. مثلا شیخ طوسی کتابی داره به نام النهایه، این النهایه است، اونجایی که به عنوان فتوا نوشته عین روایات آورده، اصلا مبناشون این بوده ها، قدما مبناشون این بود که اصلا تفریع فروع نکنن، هر چی که تو روایته بنویسن. ولی مرحومات لازم آبوریدی در کتاب نهایه مبناشون این بود، میفرمودن ما در کتاب نهایه عباراتی داریم که تو روایات هر چی میگردیم نداریم، میفرمودن اون عبارات خود روایته، منتها روایت مرسله است، نظرشون این بود. چون مبنای شیخ طوسی، اول کتاب نهایی هم نوشته شیخ تو مقدمه، آنچه که من در اینجا میگم متن روایت من از خودم هیچی اضافه نمی کنن. اون وقت ما در کتاب نهایی یه سلسله احکامی داریم که تو روایات وقتی میگردیم تو کتب اربعه وجود، پس معلوم میشه شیخ طوسی این روایت از جایی به دست آورده بوده، چون اول کتاب گفته من در اینجا فقط متن روایت رو میگم. الان همین عبارتی که براتون میخونم، ان شاء الله در بعدن روایاتی که میخونیم خواهید دید این عبارت ابن علی عقیل این همون روایتی است که ان شاء الله براتون میخونیم، روایت علی ابن جعفر ان شاء الله میخونیم براتون، این همینه. یعنی این مقید بودن که عباراتی که تو کتب فقهیشون مینویسن طابق النعل بالنعل با هم روایت بشه. خب میفهمد فئن لم یجدها، ضمیر یجدها به کجا میخوره؟ این ضمیر مؤنث به رقبه. فإن لم یجد اون رقبه را فصیام و شهرین متتابعین. بعد میگه فإن لم یستطع، باز این روایته، همین کلمه إن لم یستطع تو روایت هم هست، فإن لم یستطع فإطعام و ستینا بفرمایید مسکینا. بعد علامه بعد از این، این عبارت ابن ابی عقیل بود، بعد علامه بفرماید و هذا یدل علی ترتیب. این عبارت های ابن ابی عقیل دلالت میکنه ایشون کفاره ماه رمضان تخییری نمیداد. چی میدونه؟ ترتیبی میدونه. یعنی اگر برای شما عتق رقبه امکان داره، حق نداری بری سراغ صوم شهرینه بگه آقا اینکه پول نمیخواد، اون بعد کلی پول بدیم، این الان دیگه پول لازم نداره، بس من برم صوم شهرین متتابعین انجام بدم. نخیر، نمیشه. و اگر صوم شهرین رو میتونی، رقبه نبود اما صوم شهرین رو میتونی، حق نداری بری سراغ اطعام ستین مسکین. اول اینو باید بگیری، یا حالت ترکیبی پیدا. این اقوال کی بود؟ عامه یا خاصه؟ از کدوم کتاب براتون گفتیم؟ مختلف حضرت علامه هلی. و اما بریم سراغ اقوال عامه. اون نکته که تذکر دارم دقت کنید، ما اینجا علت این که در مباحث فقهی اقوال عامه رو مطرح میکنیم به خاطر همون حل تعارض روایات خود، ولی ما برای اقوالات خود بالاخره مبنامون ارزشی قائل نیستیم به لحاظ فقهی، ولی با اون چون که میتونن قرینه باشن تو تعارض روایات، باید اقوال اینا رو بدونیم که بعد تو روایات رسیدیم بفهمیم این آیا این کدوم طرف روایات ما رو فتوا دادن و مشهوره یا اجماعیه، بعد بتوانیم بگیم خب آقا روایات متعارض شد خود به مخالف العامه. اقوال عامه رو هم از کتاب خلاف شیخ طوسی براتون نقل میکنیم، سریع بگم دیگه وقت تمامه. خلاف جلد 2 صفحه 186 مسئله 32. شیخ طوسی اینطور می‌فرماید کفارت من افطر فی شهر رمضان، کفارت من افطر فی شهر رمضان لأصحابنا فیه روایتان. لأصحابنا خاصه رو داریم میگیم ها، علمای شیعه، فیه روایتان، دو تا روایت، احداهما انها علی ترتیب، انها یعنی اون کفاره ترتیبیه، این روایت جناب علی ابن جعفره که بعدا انشاءالله خواهیم خون، مثل کفارت زهار، عین کفاره زهاره. زهار که عزیزانم مستحضر هستی چیه؟ کفاره زهار تو قرآن صریحا آمده در سوره مبارکه مجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، توجه. بعد میفرماد والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان یتماسا. بعد می فهمید فإن لم یجد، اگر او نبود بله، و صیام شهرین. بعد می فهمید فإن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا. سوره مجادله مراجعه بفرمایید. کفاره زهار تو قرآن آمده و به صورت چی هم ذکر شده؟ تخییری یا ترتیبی. اما کفاره صوم شهرین، کفاره صوم شهر رمضان تو قرآن دیگه نیومده، این تو روایاته. وقت روایات یه دسته از روایات میگه مثل کفاره زهاره، یعنی حالت چی را پیدا میکنه؟ ترتیبی را. مثل کفارت زهار العتق اولا ثم صام ثم الاطعام. حالا از اینجا بعد دقت کنی، اینجا رو کار داریم. و بهی قال ابو حنیفه، بهی یعنی به این ترتیب، قال ابو حنیفه و اصحابه، خب این یک، و شافعی اینم دو، و الاوزائی اینا فقه های عامه، و لیث و ابن سعد اینها از فقه های معروف اهل سنت هست. پس از ائمه اربعه شون دو نفر ابو حنیفه و شافعی، از غیر ائمه فقهای معروفشون هم سه نفر اوزائی و لیث و ابن سعد.
ول اخرا، اخرا اشاره به همون روایت فرمود لأصحاب نافیه روایتان اهداهما الاخرا، اون روایت دیگر که مال شیعه است و ما داریم، انه مخیر فیها، انه یعنی این کسی که افطار کرده مخیر است فیها، یعنی در اون کفاره. و بهی قال مالک، بهی یعنی به این تخییر، قال مالک، مالک هم که مالک ابن انس که از دیگر ائمه اربعه عامه. خب از این عبارت خلاف شما چی میفهمید عزیزان؟ این که مشهور بین عامه برعکس مشهور بین خاصه است. مشهور بین خاصه چی بود؟ تخییر. مشهور بین عامه چیه؟ ترتیب. چون یه نفر از ائمه اربعه غالب تخییر شد که مالک بود، بقیه همه غالب ترتیب شدن. پس مشهور بین عامه علل عکس مشهور بین، خب جنبندی کنیم مقام اول بحث اقوال، جنبندی کنیم که در رابطه با کفاره شهر رمضان مشهور بین علمای خاصه تخییره، مشهور بین علمای عامه چیه؟ ترتیبه. خب حالا که اقوال روشن شد، ما مختار خودمون رو عرض میکنیم، بعد انشاءالله میگه مقام دوم مقام ادله. مختار ما همون نظریه مشهور است، ما هم قائل به تخییر هستیم، قائل به تخییر میشیم. این مقام اول پس تمام، اقوال تکلیفش روشن شد، مختار ما هم روشن شد. انشاءالله جلسه بعد این مقام ثانی، مقام ثانی چیه؟ بله ادله این اقوال، این دو تا قول ببینیم دلیل قول مشهور چیه، دلیل قول غیر مشهور چیه، قضاوتی و حکمیتی داشته باشیم به منظور فهم خودمون ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.